آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. این ساعت صفر رو با ادامه بگو مگوی هوادارای عارف و زیبا کلام شروع میکنیم. چند وقت پیش زیبا کلام توی گفتگو ناطق نوری رو برای ریاست مجلس دهم مناسب تر از عارف دونسته بود. این اظهار نظر با واکنش حامیه عارف مواجه شده بود که به کنایه گفته بودن گویا همیشه حرفایی که جناب زیبا کلام بوی تحلیل نمیده. این حرف البته بی پاسخ نموند و زیبا کلام رو مجاب کرد که دست به قلم بشه و گلایه حامیه عارف رو پیش عارف ببره و توی نامه براش بنویسه: حامیه شما منو بی سواد، وابسته و مسئله دار فرض کردن. من از مطالب کیهان آزرده نمیشم چون سهامدار صفحه 2 این روزنامه هستم، ولی از مطالب سایت حامیه شما خیلی مخدر شده. البته همون جوری که از اول به نظر میرسید ماجرا اینجا تموم نشد و این بار نوبت حامیه عارف بود که جواب بدن. خامسیان مدیر مسئول این سایت گفت تو نامه آقای زیبا کلام به سایتی به نام امید عارف اشاره شده که چون این سایتی وجود خارجی نداره. ضمن این که بهتر بود ایشون ما رو مورد خطاب قرار میدادن نه آقای عارف رو، چون مطالب سایت شاید کاملا مورد تایید ایشون نباشه. خامسیان تو ادامه گفته بهتر زیبا کلام کمی سگی سطر داشته باشه. با این اوصاف به نظر میاد این داستان همچنان ادامه داره. یادتون میاد تو ساعت صفر قبلی از ماجرای مرگ دلخراش یه زن فقیر موقع وضع حمل تو سلماس براتون گفتیم؟ بعد از اون خبر چند تا مقام و مسئول بیانیه دادن و مصاحبه کردن که این ماجرا واقعیت نداره و ساخته و پرداخته که شبکه‌های اجتماعیه و اساساً چون این اتفاقی تو بیمارستان سلماس رخ نداده. بعد از این تکذیب ها سایتی که این خبر رو منتشر کرده بود یه گزارش تکمیلی منتشر کرد که توش اسم کامل متوفا درج و توضیح داده شده که مرحوم محلقا زینعلی تو بیمارستان خاتم الانبیا این شهر به رحمت خدا رفته، نه تو بیمارستان سلماس. تو ادامه این گزارش اومده که همسر خانم زینعلی بعد از انتشار خبر به فرمانداری احضار شده و مورد سوال و جواب قرار گرفته. ایشون که کارگره و نتونسته از پس هزینه های سزارین خانومش بر بیاد گفته همسر من شبه نبود که مقامات بهداشت شهر مدعی میشن نبوده و فوت نکرده. همسر من در حالی فوت کرد که پرستاره یه بخش به جای رسیدگی به بیمار سیب پوست میکندن و میخندیدن و توجهی به التماس های من نداشتن. این آقای داغ دیده در ادامه تاکید کرده که با فوت همسرش تو شرایط سختی قرار گرفته و گفته بعد از فوت همسرم بیمارستان اصرار داشت تا پیکرش رو به ارومیه بفرسته و این کار رو هم کردن و وقتی پیگیری کردن به هم گفتن اگر شکایتم رو پس نگیرم جنازش رو به هم نمیدم و منم مجبور شدم رضایت بدم. با این حساب خیلی عجیبه که میبینیم مرگ این خانوم بعد از این همه ماجرا تکذیب شده و هیچکی به روی خودش نمیاره. واقعا این افراط و تفریط هم بد بلا روزگاریه. بعضی وقتا باید مرتب به همون بگم به حقوق حیوانات احترام بذارین، اینقدر هر حیوان رو دیدین با سنگ و چوب مورد عنایت قرارش ندین و از این حرفا. بعضی وقتا هم از اون طرف بوم سقوط میکنیم، انقدر که شورش رو در میاریم و کارهای عجیب و غریب میکنیم. اخیراً گزارش منتشر شده که از برگزاری مراسم‌های ازدواج و ختم، اونم از نوع تشریفاتیش برای سگ‌ها و گربه‌ها خبر میده. تازه فقط که این نیست، بعضی کلینیک‌های دامپزشکی هم اخیراً رو آوردن به تبلیغ عمل زیبایی برای حیوانات و تبدیلشون به موجودات فانتزی تا بفهمیم نه تنها افراط و تفریط بلاییه که به جون ما افتاده و آزارمون میده، که بعضی حیوانا هم از شرش در امان نیستن. بی اخلاقی های حاشیه ورزش کم بود که حالا متن بعضی مسابقات ورزشی تو کشورمون هم اینقدر به حاشیه آلوده شده که همه رو مستثر کرده. نمونهش مسابقات فوتسال که چند وقتی یه بطری انداختن توش مد شده، یقه همه یه تیما رو گرفته، چند باری داد و دعوا رو انداخته و البته هنوز کسی نمیدونه چجوری میشه باهاش مقابله کرد. داستان اینجوریه که بعضی تیما با خودشون تماشاچی هایی به سالون میبرن که وقتی بازیکن حریف تونست از دفاعشون عبور کنه و خواست بهشون گل بزنه، با بطری آب یه بار مصرف بازیکن یا توپ رو بزنن و نذارن تیمشون گل بخوره. اینجوری داور سوت میزنه و بازی رو قطع میکنه تا هم تیمشون نفسی بکشه و هم گل نخورده باشن. تماشاچی رو هم که کارش ندارن و فوقش میگیرن و از سالن بیرونش میکنن. البته کسی هم نمیتونه ثابت کنه این تماشاچی طرفدار کدوم تیم بوده تا اون تیم رو جریمه کنه. اینجوری میشه که میبینیم بطری انداختن تو مسابقات فوتسال خیلی وقت رایج شده و بعضی تیما باهاش معجزاتی رقم زده. کاش کار بیخ پیدا نکرده و شیوه های غیر اخلاقی دیگه ای مد نشده، فکری به حال این حرکت ناجوانمردانه بکنه. حجت الاسلام نمازی بعد از استعفا از مجلس خبرگان: به خاطر دیالوگی که بین من و آیت الله جنتی رخ داد استعفا دادم. رسولی سخنگوی ستاد انتخاباتی عارف: روحانی به عارف دو وزارتخانه علوم و ارتباطات را پیشنهاد داده بود. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: دولت در سیاست خارجی کاری کرد کارستان. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: اگر طرف مقابل چیزی را نسبت داد و شما پاسخ ندادید، آن را به عنوان تایید می‌گیرند. علامت سوال: به نظرتون کاندیداهای انتخابات مجلس میدونن یک نماینده چقدر حقوق میگیره؟ عبادی نماینده بیرجند درباره میزان حقوق دریافتی یک نماینده مجلس گفته حقوق یک نماینده رقمی بین 4.5 میلیون تا 5 میلیون تومانه و حقوق نماینده های مختلف فرق زیادی با هم نداره. مثلا حقوق رئیس کمیسیون خیلی بیشتر از حقوق نمایندهی که عضو کمیسیونه نیست و حدودا همه تو همین حدودا حقوق میگیرن. با این حساب این سؤال به ذهنمون میرسه که وقتی حقوق یه نماینده تو سال رقمی حدود 60 میلیون و تو دوره 4 ساله نمایندگیش چیزی حدود 240 تا 250 میلیون میشه، چجوری نماینده ها هزینه های هنگفت دوران رقابت انتخاباتیشون رو در میارن؟ یا اساساً وقتی میخوان کاندیدا بشن به این چیزا فکر میکنن یا نه؟ نکنه بعضی از کاندیداها عشق صندلی سبز بهارستان هوش از سرشون میبره که این حساب کتابا رو در نظر نمیگیرن و متقبل ضرر و زیان مالی میشن؟ تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.